المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند، بنابراین
این
در خانم برای یک زن حالش خوب باشه از این باشه از این یک مادر بعد مضاعف بعد از اون حالش خوب باشه از این یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شنوندگان عزیز، امروز هم در یکی دیگر از برنامه‌های ریحانه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکر از اینکه همراه ما هستید و ما رو میشنوید. از شما شنوندگان فرهیخته و نکته سنج دعوت میکنم که ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون محروم نکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرات شماست. خیلی متشکر. دوستان عزیزم، موضوع امروز برنامه ما حضور آگاهانه زن الگوی سوم در انقلاب اسلامیه. شنیدن این عنوان شاید خیلی از دوستانمون رو ببره به سالهایی که انقلاب اسلامی رخ داد و بنا و ریشه حضور زن در اجتماع در جمهوری اسلامی اونجا نهاده شد. ما به همین مناسبت در خدمت مهمانان حضوری هستیم و همینطور از حضور مهمانان تلفنیمون هم بهره میبریم. در خدمت خانم دکتر بهجت استادات شهرتاش هستیم، دکترای مطالعات زنان و کارشناسی ارشد جامعه شناسی. ایشون محقق و مدرس دانشگاه امام صادق هستند و دانشگاه آزاد اسلامی. همینطور در خدمت خانم سارا بوربور هستیم، دکتر سارا بوربور فوق دکترای کامپیوتر گرایش نرم افزار دارند، بیگ دیتا، و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. همینطور ایشون از حافظین 25 جزء از قرآن کریم هستند که امروز قدم رنجه کردن. خیلی متشکر از دوستانی که ما در خدمتشون هستیم. سلام، سلام، خیلی خوش آمدید به استودیوی ما. خانم دکتر شهرتاش، ما گفتگومون رو با شما آغاز کنیم. شما خودتون رو یک معرفی اجمالی داشته باشید برای شنوندگان عزیزمون تا ادامه بدیم با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام خدمت شما مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان این برنامه دارم. عرض شد که خب ما در سن نوجوانی بود که انقلاب رو درک کردیم. در نتیجه یک ذهنیتی و یک تجربه زیسته ای از دوره قبل از انقلاب داریم و الگویی که از زن ارائه می شد و شدت تعارضش با اون چیزی که ما به عنوان یک نوجوانی که برای خودش ارزش های قائل بود، ارزش های دینی رو باش داشت آشنا می شد، این شدت تعارض رو می دیدیم و در واقع انقلاب رو یک راهگشایی و یک رهایی برای نسل جوان خواستار رشد و تعالی دیدیم و یافتیم. من خب سن تقریبا کمتر از اون قاعده مرسومی داشتم که وارد دانشگاه شدم و به خاطر حالا یک جهش تحصیلی که کرده بودم و فعالیت‌های دانشجویی رو در اون زمان شاهدش بودم که چطور از سوی حالا رژیم حاکم سرکوب میشه و توقعی که از دختران در دانشگاه میشد چه جور توقعاتی بود. اگر دختری میخواست مستقل باشه در اندیشش، در روشش، این به هیچ عنوان تایید نمیشد و سرکوب میشد و متاسفانه رفتارهایی که ترغیب میشد، تشویق میشد، این خیلی برای ما عجیب بود که در همون مصاحبه های اول ورود شاهد بودیم که کنه دارن راه جلو پای ما میذارن که باید تو این مسیر مسیر بری. یعنی چی؟ یعنی از الگوی یک دختر غربی تبعیت کنی در رفتارت، در پوششت. و این خب برای ما توی حرفهایی که میشنیدیم و توی مصاحبه‌هایی که تو ابتدای ورود داشتیم کاملا مشخص و بارز بود. این رو از این جهت این سابقه رو ذکر کردم که بگیم اون چیزی که در کتاب‌ها بعضن خونده میشه برای ما یک امر مشهود و تجربه شده بود. اون چیزی که در صحنه اجتماع میدیدیم، در برنامه‌های تبلیغاتی فرهنگی میدیدیم و لذا شاید به نوعی بگیم یک غنیمت بی‌نظیر بود اون فضا و بستری که انقلاب در اختیار ما به عنوان نسل جوان و دختران نسل جوان گذاشت.
خیلی ممنون خانم دکتر. ما مهمان عزیز دیگرمون رو میخوایم داشته باشیم. خانم دکتر بوربور سلام، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه‌تون و مهمان محترم برنامه و مجری محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم از خودتون بگید خانم بوربور چه گذشته و چه شده که شما شدید خانم دکتر بوربوری که الان ما در خدمتشون هستیم.
من دوران تحصیلم رو توی یک مدرسه شاهد و مذهبی گذروندم، بعد از اون وارد دانشگاه شدم، مقطع لیسانس و ارشدم رو تو ایران گذروندم. بعد حالا به دلیل حالا یه سری اتفاقاتی که تو زندگیم افتاد برای ادامه تحصیل رفتم خارج از کشور و حالا تشویقی که استاد دانشگاه داشت به طور خاص تو این حوزه رفتم خارج از کشور، یه مقطع ارشد و دکترای کامپیوتر رو اونجا گذروندم و بعد از 6 سال زندگی در آمریکا برگشتم ایران و در حال حاضرم مدرس دانشگاه هستم و تو حوزه آیتی فعالیت میکنم.
خانم دکتر، با توجه به اینکه شما یک بانوی ایرانی هستید که هم زندگی رو در غرب رو تجربه داشتید و هم در ایران تجربه کردید، این شعار نه شرقی نه غربی رو چطور میتونید تبیین کنید برای شنونده هامون؟ این شرق و غرب در کنار هم توی یک شعار برای شما تداعی پیغام خاصی هست؟
واقعیتش من حالا با توجه به سابقه‌ای که حالا از خودم گفتم، چون توی یه محیط کاملا مذهبی بزرگ شده بودم، یه سری به هر حال ما آموزه‌هایی داشتیم از بچگی و شاید آدم‌های متفاوت از خودمون رو خیلی کمتر دیده بودیم. یه دلیلی که استقبال کردم از اینی که برم یه مدتی رو خارج از کشور باشم این بود که می‌خواستم یک تجربه متفاوتی رو داشته باشم و حالا این چیزایی که حالا مدت‌ها باهاش سر و کار داشتم و شنیده بودم تو زندگیم رو بخوام در حقیقت به منصه آزمایش بذارم، یعنی ببینم که آیا در اونور دنیا هم همین هایی که من تا حالا باش بزرگ شدم رو میتونم در حقیقت اثبات حقانیتش رو برای خودم داشته باشم یا نه. خب وقتی که وارد کشور آمریکا شدیم، به هر حال اونجا کاملا خب زندگی متفاوتی، انگار که یک دنیای متفاوتی رو آدم داره تجربه میکنه. ولی در حوزه بانوان اگه به طور خاص بخوام متمرکز بشم، میتونم بگم که شاید من خیلی چیزها رو به صورت زبانی شنیده بودم، ولی اینی که کامل برام جا بیفته و بتونم پاش بایستم بعد از اینی بود که حالا اون محیط زندگی در آمریکا رو دیدم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب ببینید، شما وقتی وارد آمریکا میشید، بیشتر ایرانی ها، حالا همجوری که دکتر شریعتی هم میگه، شاید جز معدود ملیتی هستن که از همه بیشتر سعی میکنن که با اون چیزایی که بزرگ شدن متفاوت عمل بکنن. یعنی همه قومیت‌ها رو شما وقتی اونجا می‌بینید یا ملیت‌ها رو، سعی می‌کنن اون ملیت خودشون رو حفظ کنن. ایرانی‌ها کاملاً تو حالا بسیاری از موارد دیگه، درصد زیادشون سعی می‌کنن که متفاوت با اون چیزی که بزرگ شدن ازش رفتار بکنن. خب همون اولی که وارد می‌شی می‌بینید جمع ایرانی‌های دانشجویی که حالا خارج از کشور هستن به یه سری قیودی که حالا ما تو ایران داریم شاید پایبندی ندارن و اگر می‌خوای وارد فضای اونها بشی و تحویلت بگیرن، باید مشابه اونها باشی، وگرنه خب یه زندگی رو خواهی داشت که تقریبا جدای از اونهاست، یعنی تو جمع اونها خیلی استقبال نمیشی. خب ما که خب نمیخواستیم متفاوت با اون چیزی که حالا به هر حال بزرگ شده بودیم رفتار بکنیم، اون بند دوم رو انتخاب کردیم. یه امکان خوبی که توی آمریکا وجود داشت این بود که توی بیشتر ایالت‌های آمریکا مساجدی هستش که این مساجد واقعا مسجد تو آمریکا به نظر من اون کارکرد واقعی خودشو داره، یعنی باعث میشه که آدمهایی که هم عقیدن دور هم جمع بشن و اون فضایی که بالاخره اونجا هست، اون فشاری که روی آدم هست یه مقدار کم بشه. بالاخره خب ما چون خانوم بودیم و حجاب داشتیم بیشترین فشار رو برای زندگی تو اون کشور حس می‌کردیم. خب همون اول هر کس می‌بینه دست راز می‌کنه، این که دست ندی، اینی که بالاخره حجاب داری متفاوتی، اینها خب همه مستلزم این بود که یه سری تجربیات متفاوتی رو داشته باشی که برات سخت بود. جایی که خیلی به من کمک کرد که با این فشار بتونم مقابله بکنم همون محیط مسجد بود، که خب توی اون محیط مسجد ما بیش از 11 کشور یه بار من شمردم مسلمان از جاهای مختلف داشتیم و انقدر چون خانواده اونجا نیست، انقدر آدم با اونها ارتباطات نزدیکی داره که اینا یه جوری خانواده آدم میشن و این باعث شد که من با فرهنگ‌های مختلف مسلمان‌های کشورهای مختلف آشنا بشم. این یه فضا بود که تجربه کردم که حالا اگر علاقمند بودید میتونم بیشتر راجبش توضیح بدم. یه فضای دیگه خب فضای بیرون از مسجد بود، بالاخره فضای دانشگاه. اینی که من از همون اول که رفتم یادم میاد رئیس دانشکده وقتی منو دید دستشو دراز کرد، من دست ندادم. این موضوع به این قیمت برام تمام شد که فاندمو توی دانشکده ریاضی از دست دادم و مجبور شدم، چون من بک‌گراندم توی ایران ریاضی بود، مجبور شدم برم مثلا یک رشته دیگه بخونم که حالا البته سبب خیر شد برام، ولی به هر حال مسیر زندگیمو عوض کرد. خب یادم میاد رئیس دانشکده اون موقع به من گفت، دقیقاً اینو گفت، گفت تو با این قیافه می‌خوای بری سر کلاس، چون من فاندم تی ای بود، یعنی تیچر اسیستنت قرار بود بشم کمک استاد، چون اونجا هم آر ای هست، کارهای ریسرچ میتونی بکنی، هزینه تحصیل تو در بیاری، میتونی هم بری
تی ای
باشی و کمک بکنی. و خب استاد گفت خب با این قیافه، خب دانشکده ریاضی هم بیشتر خب حالت تدریس داشت، گفت نمیتونی با این قیافه بری سر کلاس، در نتیجه کلا فاند من کنسل شد. خب این یه تجربه‌ای بود که خب خیلی بر من سنگین تموم شد. به هر حال من یه مدت زیادی رو مجبور شدم که دوباره تلاش بکنم تا بتونم دانشکده دیگه ای اکسپت بگیرم. حالا به هر حال برخوردهای دیگه ای که مثلا در سطح کشور میدادم، من زمانی اونجا بودم که دقیقا انتقال بین اوباما و ترامپ بود و یه دورانی از ریاست جمهوری ترامپ بود. خب بالاخره یه سری رفتار اگریسیو آدم از خود محیط اونجا دریافت میکرد. خب من مثلا یه بار در سطح شهر که داشتم تردد میکردم از خوابگاه برم دانشگاه، یه دفعه یه ماشینی پیچید جلو، من اصلا حواسم هم نبود، یعنی حواسم به این بود که حالا میخوام برم الان پیش استادم چی میخوام بگم راجع به کار ریسرچم، یه دفعه ماشین گاردریل رو رد کرد و پیچید جلو من. بعد خب شروع کرد به این فحشای مثلا رکیک دادن و اینها، که همون موقع شانسی که آوردم یکی از کسایی که تو دانشگاه کار میکرد، کارمندای دانشگاه پشت سر من بود، اون سری منو کشید عقب و خیلی هم چیز شد، گفت نترسیدی، نگران نباش، اینجا مواظب خودت باش، چون بالاخره ظاهرت متفاوته، ممکنه که رفتارهای بدی باد بشه. خب ما تجربیات اینجوری زمان ترامپ زیاد داشتیم، یعنی زمان ترامپ خب رفتارهای مقدار خیلی شدید شده بود. که مثلا خب به هر حال همینی که ایرانی بودی، اصلا حتی اگر بحث حجاب و اسلام و اینام نبود، همین که میفهمیدم ملیتت مال ایرانه، بعضی از موارد رفتار خوبی با آدم نمیشد. یعنی من یادمه که یه بار برای پیگیری کار اداری رفته بودم توی یکی از اداراتش، خب همسرم رفت جلو، خب همسرم هم مشخص نبود که بالاخره مسلمونه یا نیست، ولی یعنی مثلا حجاب اینها که ندارن آقایون، ولی وقتی که رفت کار اداریشو انجام بده به محضی که حالا نشنالیتی ما رو دید ایران، خب خیلی رفتار بدی کرد، حس خوبی کلا نداشتن بعضیاش.
خود شما توی دوره‌ای که اونجا تشریف داشتید با همین حجاب چادر حضور داشتید؟
نه چادر که اصلا نمیشد، خب خیلی انگشت نما میشد آدم، ولی خب با مانتو رو سری بودم. ولی خب همونش هم خب پذیرفتنی خیلی نبود دیگه، سخت بود، ارتباط سختی بود. البته خب آدم ها چند دسته بودن، بعضی هاشون خیلی عکس العمل های شدید داشتن، بعضی هاشون هم عکس العمل های شدید نداشتن، بعضی هاشون هم خیلی نایس بودن، یعنی واقعا بخوایم منصفانه قضاوت کنی رفتارهای متفاوت بسته حالا به رشدی که هر فردی تو هر محیطی داشته و شخصیت متفاوتش میتونست. من واقعا آدمایی رو هم دیدم که خیلی ذات خوبی داشتن. یادم میاد هم آفیسیمون یه دختری بود مال شمال کانادا بود، بعد ایشون یه بار اومد دید من روسری سرم میکنم، یه حالتایی هست که یه چیزایی هست مثل روسری ولی کوتاه به گردنشون میبندن. یه روز برای اینکه مثلا بیاد خودشو به من شبیه بکنه گفت ببین این اسکارفی که تو سرت میکنی، مام یه اسکارفای داریم اینجوری کوچیکه ولی خیلی شبیه مال شماست، فقط سایزش کوچیک‌تره، در صورتی که مثلا اون به گردنش میبست. ولی یعنی فلسفه واقعا اینه که ما سرمون میکنیم، ما اصلا شاید خیلیشون نمیفهمیدن ولی مثلا فقط از جهت این که میخواست یه رابطه خوبی داشته باشه مثلا سعی میکرد با آدم هم کلامی و هم مسیری رو نشون بده. میگم یعنی به هر حال رفتارها متفاوت بود و خیلی از وقتها هم آدم احساس میکرد که واقعا اینا هیچی نمیدونن. من یادم یه 10 روز بود که از ایران رفته بودم، داشتم از شهری که حالا ما توش بودیم اسمش گلدن بود میرفتم سمت بولدر، یه دانشگاهی بزرگی بولدر داره، میخواستم برم با اساتید اونجا صحبت کنم برای همین بحث تحصیلم. تو ماشین توی اتوبوسی که میرفتیم یه خانمی کنارم نشسته بود به من گفتش که شما از کجا هستی، گفتم ایران. خیلی وقتا اونجا ایرانو با عراق یا افغانستان اشتباه می‌گیرن، یعنی عراقی یا افغانستانی رو اشتباه می‌گیرن، یعنی چیزایی میگفتن که آدم احساس می‌کرد راجع به عراق یا افغانستان صحبت می‌کنه. بعد گفت کجا داری میری؟ گفتم دارم میام دانشگاه بولدر. گفت مگه تو درس خوندی؟ گفتم بله. گفت مگه کشور شما اصلا می‌ذارن خانم‌ها درس بخونن؟ این سوال رو من چندین بار در طول این 6 سالی که اونجا بودم شنیدم که خیلی ها ما رو با خانم های افغانستانی که مثلا بعضن اجازه تحصیل ندارن اشتباه میگرفت.
یعنی واقعا اونجا اون چیزی که واقعیت وجود داره برای یک زن ایرانی با چیزی که تصور اون شهروندان آمریکا بود متفاوت بود،
خیلی متفاوت بود. یعنی من حالا اینو تو چندین وهله دیدم، حالا میتونم چند تا مثال ازش خدمتون بزنم که بعد من به اون خانم گفتم بله ما 60% کسایی که دانشگاه میرن تو توی کشورمون خانم هستن. این خیلی تعجب کرد از این موضوع، گفت من اصلا فکر نمی‌کردم خانمای ایرانی درس بخونن. دیگه من کلی براش توضیح دادم که مثلا کشور ما اینطوری و اینا، کلی خوشحال شد و خوشش اومد. و میخوام بگم که حالا مثلا مشابه این حرف رو من 2-3 بار تو خود دانشگاهمون هم شنیدم که مثلا فکر می‌کردن اصلا خانوما تو ایران نمی‌تونن درس
ندارن، پیشرفتی ندارن. این نشون میده ما چقدر از جنگ رسانه این عقبیم و خیلی. میتونیم خیلی کار، یعنی جای کار زیاد هست برای اینکه واقعیت زن ایرانی رو به جهانیان نشون بدیم و روی این باید کار کرد.
خیلی ببینید حتی فقط تو این حوزه هم نیستا، ببینید ما کلن الان جنگمون واقعا جنگ رسانه است. یعنی ما یکی از دوستانمون اونجا ازدواج کرده بود با یک فرد آمریکایی، مادر شوهرش یه بار برای ویزیت میخواست بیاد ایران، انقدر اونجا اینو ترسونده بودن که الان بری اونجا میکشنت، مثلا یه ترسای عجیب غریبی داشت. خب بعد وقتی که من خب با اون خانم چند ماه تو ایران مثلا در ارتباط بودیم وقتی که مسافرت کرده بود، مثلا خودش تعجب میکرد که مثلا ایران چقدر پیشرفته است، چقدر امنه و هیچ مشکلی نیست، چون خیلی از ایالت‌های آمریکا شما بعد از غروب مثلا نمیتونی از در خونه بری بیرون و اینجا واقعا امنیت کامل هست و پیشرفتگی که وجود داره، اصلا در حقیقت سیویلیزیشنی که تو ایران هست و تصورش برای اونها چیز متفاوتی بود، اصلا فکر نمیکردن شهر تهران شهر به این قشنگی باشه. و من برعکسش رو وقتی که وارد آمریکا شدم حس داشتم، یعنی فکر میکردم از ایران برم آمریکا مثلا چه شهریتی رو میبینم، در صورتی که مثلا برای کسی که تهران زندگی کرده وقتی میره اونجا واقعا خیلی از جاهاش میره لحاظ شهری شاید پایین تر از تهران هم باشه. یعنی میخوام بگم اون تصوری که ما توی فیلمای هالیوودی و رسانه ها داریم با واقعیتی که اونجا هست متفاوته. اون تصوری هم که اونها از ایران دارن اون چیزی هستش که مدیا براشون ساخته و واقعا با واقعیتی که وجود داره تو کشور ما متفاوته.
متشکرم. خانم دکتر شهرتاش گویا شما هم تجربه زندگی در کشوری خارج از ایران رو داشتید، از اون تجربه خودتون بگید که مواجهه افراد و شهروندهایی که توی اونجا زندگی میکردند با یک زن مسلمان و مخصوصا زن مسلمان ایرانی چطور بوده؟
بله تقریبا میتونم بگم که حالا به طور سرجمش 6-7 سالی هم من خارج از کشور بودم، منتها نه در یک نقطه، از تقریبا شرقی ترین کشورهای عالم مثل استرالیا شما بگیرید تا غربی ترینش که حالا مکزیک بود. تجربه‌ام توی استرالیا یک مقدار نزدیک‌تر با تجربه خانم دکتر بوربور اون چی که فرمودن، اما در نهایت واقعا همینطور میتونیم ارزیابی کنیم که به جهت اغراق حد اکثری در سیاه نمایی از وضعیت ایران به ویژه مسئله زنانش و حیثیت جایگاه زنانش خیلی برداشت‌های غلط و دور از واقعیت ساری و جاری هستش. در حالا اون تجربه زیسته من، چون من اونجا هم یه مقدار با دانشگاهش سر و کار پیدا کرده بودم، مایه تعجب بود و باز همین نشون میده که چقدر نیازه که ما یک مقابله جدی رو آغاز کنیم با اصلاح این دیدگاه و یک مقداری جدیتر ورود کنیم در ارتباط گیری با رسانه های حالا نسبتاً آزادتر از استیلای حاکمیت اونجا. چون
یعنی خانم دکتر شما برای تحصیلات به دانشگاه های کشورهای استرالیا و مکزیک
بله بودی. بله من یه شروعی به اصطلاح برای دوره دکترا در اونجا داشتم در دانشگاه حالا نشنال یا ملی اونجا در شهر پایتختش کامبرا که به اتمام نرسید و دکترامو من در ایران بعد از مدتی آغاز کردم و به پایان رسوندم. ولی همین معاشرتی که با اساتید پیدا کرده بودیم و همین تبادل نظری که می کردیم و بحث هایی که پیش می اومد و اظهار نظرهایی که ما می کردیم برای اینها اینقدر عجیب بود، باور نمی کنید شما. البته خب من در استرالیا با پوشش چادر بودم قبلش، حالا در یه سفری حالا تو به چیزای اروپا نمرو سر مانتو داشتم، ولی در اونجا دلیلم هم این بود، میگفتم که این پوشش خیلی بهش ظلم شده به عنوان لباسی که پیشتازان انقلاب ما که بانوان بودن پوشیدن و با همین به میدان در مقابل مبارزه با استبداد رفتن، این حقش ادا نشده. اصراری ندارم که بگم که حالا حتما باید فقط این باشه، ولی میخواستم اونجا به این نیت در واقع این پاپشاری
داشتم. خب قاعدتا با این کاری که انجام دادید احتمالاً یه اذیت‌هایی هم شدید دیگه.
ببینید تو محیط دانشگاه کمتر، توی بیرون از دانشگاه بیشتر پرسشگری بود یا یه خورده حالا مواجهه شاید مثلا ریشخندی بعضی جاها بود، ولی اون چیزی که برای من اهمیت داشت قشر تحصیل کرده بود و روزی که من خداحافظی می‌کردم با اساتید، یکی از استادهای اونجا از استاد راهنما یه جمله عجیبی گفت و گفتش که دل ما برای لباس زیبایی تو تنگ میشه و من فکر میکردم که شاید همون به اصطلاح فرارفتن از صرف پوشش و معرفی کردن اندیشه و فکر از زبان یک زن ایرانی تونست این قضاوت انتهایی رو ایجاد کنه. در نتیجه من فکر میکنم که ما همچنان نیاز داریم که این هویت رو بشناسونیم و معرفی کنیم و تبلیغات سویی که علیه این هویت در سر تا سر جهان به نحو سازمانیافته‌ای داره پیش میره باهاش در واقع بیه که برخورد جدی و اصلاحی داشته باشیم و حق خودمون رو در عرصه تبلیغات بازپس بگیریم از کسانی که اون رو نادیده گرفتند و تضییع کردند.
بله دقیقا همینطوره. خانم دکتر با خودتون ادامه بدیم، ما برای تعریف زن تراز انقلاب اسلامی چه شاخصهایی داریم؟
شاید این عنوان که به اصطلاح کسانی که در جایگاه زن تراز انقلاب اسلامی می ایستن قاعدتا باید یک الگو و نمونه بارزی از قابلیت‌های محقق شده در زنان رو همراه داشته باشند، قابلیت‌هایی که از صرف آرزو و مطالبه خارج شده و به واقعیت پیوسته. الان ما دیگه از آرمان‌های زن تراز صحبت نمی‌کنیم، از دستاوردهای بانوان انقلابی باید صحبت کنیم. به خاطر همین من ضرورت نگاه به گذشته و مسیر طی شده رو خیلی روش تاکید دارم. این خیلی مهمه که این زن برای خودش تعریف از خود داره و تعریفی از هویت زنانه خود داره که نه تحمیل غرب رو میپذیره، نه پایبست‌های شیوه زیست سنتی رو ادامه میده و این زن تراز اجازه نمیده که ظاهر زنانش میدانداری کنه، اجازه نمیده که این دوگانه خرد و بدن همیشه به نفع بدن مقهور بشه. به نظر من اینا خیلی مسائل مهمیه. من فکر میکنم ما به خوبی به یمن تلاش‌های چشمگیر و همراه با ایثار زنانمون، زنان انقلابیمون، تونستیم این الگوی سوم رو نه تنها طراحی بلکه در بسیاری از شاخه‌ها و حوزه‌ها محقق کنیم. من فقط نمیخوام به دستاوردهای آماری صفر اشاره کنم که مهمه، بسیار مهمه، چون آمار بالاخره زبان همه فهمیه. وقتی ما میگیم که از اون درصد پایین سطح سواد زنان به بالای 90 و 3-4% رسیدین، خب این خیلی شاخص مهمیه، یعنی یک بستر فراهمی بوده که زنها از دانش برخوردار بشن، در حالا از سطح ابتدایی تا الان که الحمدلله آمار تحصیلات عالیه بسیار شکوفا و بالاست و چشم گیره. یا مثلا فرض بفرمایید آمار نویسندگان زن، ما الان حدود 23500 زن نویسنده داریم، اهل قلم داریم. خب یعنی هم به چیزهایی رسیده، هم اون رو از طریق قلم در اختیار دیگران داره میگذاره، داره به اشتراک میذاره دانشش رو، هنرش رو، عواطفش رو، احساساتش و برداشتهاش رو، اعتقاداتش رو. این خیلی دستاوردهای مهمیه. این که من میگم فقط نمیخوام به صرف اینجور آمارها، چون یک اتفاق مبارک بسیار مهمتری در عرصه اعتقاد و ایمان و باور و خردورزی افتاده. شما ببینید ما این همه مادران و همسران شهدا که ادامه دهنده اون مسیر ایثارگری هستند، این با چه مقیاسی قابل ارزیابیه؟ کدوم ترازو میتونه وزن وزین این حضور رو به نمایش بگذاره یا مشخص کنه؟ من احساس میکنم هر کدوم از این خاطراتی که از این عزیزان نقل شده، ثبت شده و حالا از طریق رسانه در اختیار جمع گذاشته شده، باز خودش یه چراغ راهیه برای ادامه این فضائل انسانی که جهان به شدت بهش محتاجه. این که ما میگیم زن تراز، من از این جهت به این نکته اشاره کردم که زن تراز ما فقط زن تراز در عرصه فرض بفرمایید یک سری آمارهای جهان شمول نیست. ما در عرصه هایی که جهان به شدت نیازمندشه و شاید بگیم که فاقدشه، در خیلی از موارد هم اونقدر زنان شاخص داریم که برای ما شاید یک مقدار عادی هست، ولی وقتی مواجه میشیم با کمبودهای شناختی دنیا میبینیم که چقدر جای کار داره پرداختن به اینها و شناختن اینها و معرفی اینها.
دقیقا خیلی درست و صحیح فرمودید خانم دکتر. خیلی ممنون از شما. با هم یک بخشی رو بریم بشنویم و برمیگردیم.
آفتاب مستقیم میتابید وسط صحن، نور آب زلال حوض را شفافتر کرده بود. پسر بچه تا آرنج دستش را برده بود در جوی آب، سنگهای کف را در می آورد، کنار حوض با دقت روی هم می چید. صدای لا اله الا الله آمد. مردها نگه تاورده بودند در صحن بگردانند. وسط صحن که رسیدند تابوت را گذاشتند روی زمین، ایستادند به نماز. قضاها از دو طرف صحن جلو آمدند، با دست اشاره کردند که زودتر تمامش کنید. آن طرف در آستانه رواق مردی مقابل ذریح ایستاد، کلاه پهلویش را در آورد، دستش را گذاشت روی سینه‌اش، تعظیم کرد و بعد اشک از گوشه چشمش سرازیر شد. وقتی از خانه بیرون می آمد عیالش بغض کرده بود و گفته بود سلام منم به امام رضا برسون، ما که خونه نشین شدیم. و بعد گوشه روسریش را جلوی صورتش گرفته بود و بغضش ترکیده بود. مرد دستش را گذاشت روی سینه‌اش و از طرف عیالش سلام داد و داخل شد. آن طرف صحن قزاقی چوب دستیش را دو دستی پشت کمرش گرفته بود و قدم می‌زد، درست موازی با جوی آبی که از وسط صحن رد شده بود و به سقف خانه می‌رسید. به چهار حوض آب در میان صحن. قزاق نشست لب جوی، چکمه چرمیش را در آورد. پاهایش از گرما گندیده بود، مشتی آب برداشت و روی پاریخ دست کشید روی انگشتانش. 5 روز بود که خانه نرفته بود، پشت هم کشیک میمون. شنیده بود تنها راه ترفیع درجهش همین کشیک های پشت هم است. راضیه وارد صحن شد، چادر به سر. قزاق دیدش، سری چکمه پوشید و به راه افتاد. آهای ضعیفه، کجا میای با اون چاقچور؟ راضیه بی توجه ادامه داد، گوشه چادرش را به دندان گرفته بود و جلو می آمد، انگار چیزی نمی فهمید. سرش شل افتاده بود، یک طرف گردنش، چشمانش لوچ بود، زیر لب تون تون با خودش حرف می زد. آژان دیگری از روبرو دوید، آهای چادرتو می کنی یا بکنم؟ هنوز نمی دونی قدقنه؟ راضیه دور خودش چرخید و با دهانی کج و معوج به زور و با لکنت گفت اومدم آب ببرم.
آژان دست انداخت که چادرش را بکشد. دیگری مانع شد. این همون مجنونه است. هر چه قدم بزنیمش نمیفهمه واسه چی کتک خورده. اصلا همون بهتر که این چادر سرش باشه. وسمه و سرخاب سفیدابم که بکنه به هیچ دردی نمیخوره. از بیخ تعطیله. بعد نیشخندی زد، با دست سیبیلش را تاب داد و راه زن را باز کرد. راضیه به راهش ادامه داد. لنگان لنگان خودش را به حوض سقاخانه رساند. ظرف مسی را به سختی در آب حوض فرو برد و پر کرد. یکی از آژانها بلند گفت: سبک عقل، چه ظرف سنگینی هم آورده. دیگریشان داد زد: آب سقاخونه ببر، بلکم شفا بگیری. و با هم قهقه زدن. راضیه ظرفش را برداشت و به سمت در خروجی به راه افتاد. هنوز مدام زیر لبش تکرار میکرد: اینجا آب داره، اینجا آب داره. از آژانها که دور شد ساکت شد. جلوی در خروجی ایستاد، نفس تازه کرد، چرخید رو به گنبد. سیاهی چشمانش را برگردان سر جایش، چادرش را مرتب کرد، خیره شد به گنبد و با لبخند گفت: آقا جون، تصدقتون، امروز هم به بزرگیتون به خیر گذشت. ما اگه آب سقا خونتون رو نخوریم میپوسیم. مرحمت زیاد. دستش را به تبرک